بسم الله الرحمن الرحیم. زبده تلویان صفحه 516 سطر 7 ولا تمدن عینه که الا ما متعنا بهی از واجم من هم ای لا ترفعن عینه که الا ما متعنا کفار و انعمنا علیهم به امثالا فنه هم. آیه دیگری از سوره دیگر که در این آیه هم دستور فقهی به پیغمبر داده شده و ما باید ببینیم که اون دستور به ما هم هست، یعنی ما در این حکم شریک با پیغمبریم، یا این دستور ما نیست و ما در این حکم شریک پیغمبر نیستیم. حکم از اختصاصیات پیغمبره. ما آیه رو میخونیم، ادامهش هم میخونیم و به نظرمون میرسه که بعضی از اوصافی که در این آیه ذکر شدن یا بعضی از دستورهایی که در این آیه آمدن مخصوص پیغمبرن و جزء خصایص حضرت هستن و بعضی دیگرش رو احتمال میدیم که شاید ما هم موظف باشیم، بلکه حتی بعضیاش رو یقین داریم که ما هم موظفیم. حالا اینها رو با توضیح بدیم. آیه تفسیر میشه، حکم فقهیش استخراج میشه و اما این بحثی این حکم فقهی اختصاص به پیغمبر دارد یا آمنست در موارد مختلف فرق میکنه که انشالله از رو میخونه مطلب کشند. صفحه 516 صفحه 7 ولا تمدن عینه که الا ما متعنا به. مد چشم یعنی چشم را به اون دور دوختن، به تعبیر خودمون چشم را کشیدن و به اون دور نظر کردن. گاهی آدم به این نزدیک توجه میکنه. این لازم نیست که چشم را بکشه و مثل این که پلک چشم را باز کنه، همینطور به صورت عادی داره این نزدیک رو میبینه. اما یه وقت وقتی میخواد دور رو ببینه باید چشم رو بکشه، یعنی یه جوریست که ملاحظه کردی دور وقتی میخواد دیده بشه پیداست که این چشم داره دور رو نگاه میکنه. حالا گاهی همراه با باز کردن بیشتر پلک، گاهی هم همراه با باز کردن نیست، ولی نوعا پلک در اون هنگام بیشتر باز میشه، چشم خیره میشه به دور. اینو میگن مد عین یا رفع عین. رفع عین هم گفته میشه که چشم رو بلند کردن، چون چشم به این پایینی دوخته نمیشه، وقتی میخوان دور رو ببینیم چشم رو بلند میکنیم، یعنی تخم چشم بالا میاد، فلک بالا هم عقب میره. در چنین حالتی گفته میشه رفع کرد چشمش. الان در اینجا خدا میفرماید که چشمت رو به متاعی که به کفار دادیم ندوز و امتداد نده. خب عرض کردیم مد چشم یا رفع چشم برای دیدن اشیای دوره. مگه نعمتهایی که به کفار دادیم از پیغمبر دورند که پیغمبر به اونها چشم از دور به تو زد یا ندوزد؟ خداوند میفهمد چشم از دور به اونها ندوز، مگه اونها دورند؟ البته تمام نعمتهایی که در جهان هست چون پیغمبر واسطه در فیض شمرده می شود دور نیستن از پیغمبر، همشون نزدیک. اما از باب این که این نعمت به کسی دیگه داده شده و الان در اختیار این شخص گذاشته نشده، از این شخص دوره. حالا که این نعمت کافر باشد، چه نعمتی باشد برای مؤمنین، بلاخره مؤمن دیگر که این نعمت رو نگرفته از این نعمت دوره و نعمت از این دوره. حالا خصوص اگر نعمت دست کفار باشد و شخص بیننده مؤمن باشد، این باید از دور رو نعمت نظر کنه چون نعمت از این دوره. خداوند در این آیه این چنین فرموده که چشمت رو برای دیدن متاعی که به کفار دادیم مد نده و مرتفع نکن. این به این معناست که نعمت مال کفار است، ملک اونها شده، ما در خیال اونها گذاشتیم، از شما دورند اون نعمت ها، علال خصوص که دست کفار رسیده و اونها هم سعی دارند که این نعمت را از شما دریغ کنند و با دریغ کردن نعمت از شما دوری برای اون نعمت حاصل میشه. از واجم من هم را بعدن معنا میکنیم، چند تا معنا برش داریم. لا تمدعی نعی نجنی، دو چشمت را به آنچه که به عنوان متاع و به عنوان امر مفید و قابل استفاده به کفار دادیم ندوز و مد نده. ای لا ترفع عن عینیک الی ما متعر کفار، مد عین رو معنی رفع عین درسته از کردم، لازمه یه نگاه کردن به دور هر دو هست، هم مد عین هم رفع عین. لا ترفع عن عینیک الی ما متعر کفار و عن امن علیهم به، با آنچه که ما به عنوان متاع و امر مورد استفاده به کفار دادیم و به کفار انعام کردیم، بهی بهی دنیش به ما برمیده. در آیه هم همینطور امثالا از واجن داره معنا میکنه، از واجن رو برای امثالا میگیره، امثالا همونطور که خودشون بدن اشاره میکنه حاله، یعنی در حالی که آنچه به کفار دادیم در نعمت بودن مثل همند، امثالا فنه همه نعمت هم ولو فرق دارن، از نظر ماهیت فرق دارن ولی از نظر نعمت بودن فرق ندارن. یکی اولاده یکی امواله، اولاد و اموال فرق دارن، یه چیزایی دیگه، ولی هر دو نعمت هم. پس در نعمت بودن ازواج هم یعنی امثال هم، ازواج بر امثال اطلاق میشه، چون این دو شی مثل هم هم که این زوج او قرار داده میشه، یعنی دومی او قرار داده میشه، پس ازواج میتونه بر امثال بگیری، چون زوج یعنی دومی اون اولی و به عبارتی یعنی مثل اولی، این دومی مثل اولی، پس از حال من امثاله، منطقه مثل بودنشون در ماهیتشون نیست، مثل بودنشون در نعمت بودنشون. من الاولاد و الاموال و غیر ذلک، غیر ذلک به شرطی که از زهرات دنیا باشه، زهرات این نیکویی ها روشنی ها. اضافه زهرات به دنیا لازمه، چون زهرات ممکنه زهرات اخروی باشه و او دیگه اصلا نعمتی نیست که به کفار داده بشه، لذا ما قید کنیم که منظور زهرات دنیاست، اضافه کرده. فإنها چرا چشم ندوز؟ فإنها دلیل برای نهیه، فإنها فی معرض الزوال و الفنا، یعنی این زهرات دنیا یا این نهر اولا در معرض زوال و فنا هستن، مع یعنی ثانیا یعنی به علاوه ما یتبعها، آنچه که تابع این زهراته، آنچه که تابع زهراته چیه؟ اینه که در قیامت حساب رسی می شود و پاداش داده می شود، هم حساب هم جزا به تبع این زهرات دنیایی میاد. زهرات دنیایی دو تا مشکل دارن، یکی در معرض زوال و فنا هستن، دیگری این که پشت سرشون حساب و جزاست، و به خاطر همین دو صفت به شما می گوییم چشم به این متاع دنیا ندوزید. علاوه زهنی بنابر این تفسیری که ما برای این قسمت از آیه کردیم، ازواج منصوب است بر حال بودن و مراد به این ازواج اشباه و امثال است، چنانچه در تفسیر ما ازواجن رو به امثال هم شده هم گرفتیم. این نظر اول بود در توضیح این آیه. نظر دوم اینه که از واجن رو باز منه امثالا میگیه. بدون این که تصریح کنیم به این مطلب، یه عبارتی بریم که معلوم میکنه از واجن به منه امثالا میگه، تصریح نداریم. فرق با قبلی اینه که در قبل گفتیم، در توضیح قبل گفتیم و آنچه که به کفار دادیم توجه نکن، زیرا که هم در معرض زوالند هم به دنبالشون حساب بجت هست. اما در اینجا میگیم که نظر به انبالی که به کفار دادیم یا نعمی که به کفار دادیم نکن، نمیگیم چون زائل میشود، بلکه میگیم چون بهتر از این رو به خودت دادیم. فرق قول دوم با قول اول همینه، و الا در قول اول هم از واجن و بنی امثالن بود، در قول دوم هم از واجن و بنی امثالن هم. و حتی معلوم میشه که میتونیم حالا قرارش بدیم که از این جهت هم توضیح دوم با تو جهبه فرق نکنه. و قیل این معناه و معنایینی که لا تنظرن نه الا ما فی ایدیهم من النعم، التي هي اشياء يشبه بعضها بعضا. با این عبارت فهمون که از واجن باز در این توجیه هم به معنی امثالنه. و هم ضمناً فهمون که حاله، البته یه خود حالت صفتیت بشتاد، حال نگرفتش، ولی ما ممکنه حال معنیش کنیم. نظر نکن به مافیه ایدل کفار من النعم، اون نعمی که اشیایی هستن که یشبه و بعضها بعضن. این تجربه از بدن ها، یعنی این نعمی که به اونها دادیم اشیایی هستن که بعضی هستن شبیه به هم، به بعضی دیگه یعنی امثال همه شبیه همه. چرا نظر به نعمت هایی که در اختیار اونهاست نداشته باشد پیغمبر؟ فَإِنَّمَا أَنْعَمْنَا عَلَيْكَ، نعمت هایی که ما به تو داریم سلامت ترک، یعنی به تو و پیروانت داریم، که عبارت هست از نبوت، قرآن، اسلام و فتوح بلدان کفار و غیر ذلک. این نعمت هایی که ما تو به تو داریم اکثر است و اوتر است از آن که تو به این کفار داریم. بنابراین تو چشم به نعمت های اونها نداشته باش، ما بهترش رو به خودت داریم. توضیح سوم، در توجیه سوم، خب اینو تازه کنیم، در این توجیه دوم از واجن حال میشه، از نعم، یعنی حال میشه از ما متعنا به. اما توجیه سوم، در توجیه سوم از واجن رو من اصنافل میگیریم، نه به من امثالا، و مفعولون به قرارش میدهیم برای متنا. عبارت این تو میشه لا تمدین نه این لا الا اینک، لا تمدین نه اینک الا ما متنا بهی از واجن، یعنی اصنافل، با آنچه که ما به تمتع از واج و اصنافی دادیم توجه نکنیم. این لا یعظمن نفی اینه بزرگ جلوه نکنه در دو چشمت، و تو اون دو چشمت را امتداد نده به ما متعنا بهی اصناف هم مرمشکین، به آنچه که به اصنافی از مشکین به عنوان فایده عطا کردیم. الا ما مطمئن و بهی اصناف و مل مشکیم ول اصناجو ول اصناف. عبارت ما اینطور داره، شاید هو ول اصناف باشه یا اصلا واب نداشته باشه. ول اصناجو ول اصناف، شما چی داریم؟
ول اصناف
بعدی چیده یا یکونه
ما یکونه
بل از واز بل اصناف وقت چی میشه از روی عبارتی؟ لا تمدن نه ایلا مامتن روی اصناف رو میمشکین بل از واز بل اصناف. فکر میکنم احتمال میدم واقع نباشه، یا خوبه بوده حیثت به واقعش باقی مونده یا اصلا واقع نباشه. اگر واقع بود باید توجیه کنیم که الان من مراجع کنم ببینم واقع هست یا نه. و یکون از واجن الهازا مقبولن به، بنابراین توجیه سوم از واج میشه مقبولن به، از کردن مقبولن به برای متن. خب تا اینجا آیه رو تفسیر کردیم، حالا میخوام حکم فقهی ازش استنباط کنم، بعدم ببینیم این حکم فقهی مخصوص پیغمبره یا آن. اشهد ان لا اله الا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الرغبت فی الدنیا، نه شده که رغبت در دنیا داشته باشه. فحرم علیه ایشون حرام شده که مد دعین کند الیها، یعنی به دنیا. اون که بعد از سه مستکینه اون دو از دنیاست. پیغمبر من شدن از توجه به آنچه در دست مشرکینه و به تعبیر دیگه من شدن از دنیا. و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم لا ینظر الى ما یحتسم از دنیا، بعد از اینکه این امر رسیده دیگه پیغمبر نظر نمی کنند به اون چیزی که از دنیا نیکو شده می شود، به نیکویی های دنیا نظر نمی کنند، نظر نمی کردند. خب توجه کنید در اینجا از واجب شد مفهوم به، در اون دو توجیه در شد حال، حالا از متا یا از ما متنا، حال شد از متا یا از ما متنا که فرقی نمی کنه.
مد این
نمیشه آیا کنایه
از نگاه طولانی
گره؟ ظاهرا نه، چون مد این همون تکی از ظاهرش بیراست کشیدن چشمه، نمیشه به معنی نگاه طولانی گره، یعنی امتداد بدیم نظر کردن رو طولانیش کنیم. و خود مرحوم محقق بلا طرفانه تفسیر کرده، نه به معنی طول نداده. شاید هم کسی بتونه از باب این که مدد به معنی امتداد دادن و طول دادن استفاده کنه که لا تمدن مدتی نگاهت رو ادامه نده، طول نده در نگاهت، شاید کسی به چون نه نکنه.
بارو مثلا اون چیزی که به شما این امکنی در آخرم بیشتر همون چشم داشتن باشه تا
ظاهرش این که چشم داشتن هر بفرس میکنم، شاید کسی به تون که شما مناشد من
نکن. میشین بیان گفت این نگاه طولانی خودش مستلزم رفعه ای میشه که یه چیزی که طولانی نگاه کنی اگه مثلا مسیر در حرکت میکنه یه شطوری یا بار کاروان شطوری یه چیز گروهی که میرن لازمش اینه که تا این مدید مسیر رو میرن چون رفعه این داشته باشه و میرن.
اون دیگه سنوان مثال که شما میدن چون اون ساری که شما بهش چشمتون رو میدازید در دور میشه، خب ناچه چشمتون رو برن کنید تا اون ابتداشو ببینید. ولی اگر نه پس کنید اینطور نبود، یه نعمتی بود که طولانی نبود. مبدأ این به این معنی نیست که دیگه طول نزنه، مبدأ این به این معنی است که چشمتو بلند نکن برای این چشم نداشته باشه. حالا حرف شما رو مرد نمی کنم، ولی به نظر میسه که اون چه که خود ایشون ظاهره ترجمهشون بهتر باشه. از کدام بعد از تفسیر آیه به برداشت حکم میپردازیم و حکم حرمت رو برداشت میکنیم که به پیغمبر دستور داده شد که مد عین نکن به نعمت هایی که به کفار دادیم، و چون نعمت هایی به کفار داده شده بخشی از دنیاست، گفته شده که پیغمبر نشده از اینکه به دنیا توجه کنه. اتفاقا حضرت هم اینچنین بودن دیگه، بعد از این نه که نظر نمی کردن الا ما یحسس هم ندونه حکزا فی مجمل دیگه. خب این حکمیش مربوط به پیغمبر، اگر تأثیر پیغمبر واجب باشه، آیا این حکمی که برای پیغمبر است برای مام هست؟ مام نباید به زیورهای دنیا و ما یحسسن در دنیا نظر کنیم، همچی که پیغمبر نظر نمی کردن. ایشون دو اشتمال میدن زمد و علا حاضا، یعنی بنابراین که مراد بنابراین که پیغمبر دستور داشتن که نظر نکنن به دنیا، به مستحسنات دنیا، اگر تأثیر واجب باشه ما بر همینطور باشیم، این نظر نکنیم به مستحسنات، به مستحسنات دنیا. علا تقدیر وجوب تأثیر حرام است بر امتش ایزن زالک، یعنی استحسان به نظر کردن به مستحسنات دنیا، الا ان یکون من خصائصی. یعنی از این آیه استفاده می شود که بقیه رعیت پیغمبر هم باید این حرمت رو رعایت کنند، مگر اینکه بگوییم این تشریف از خصائص پیغمبر است و نمی تونیم تعدیش بدیم به قرضی را و لیسه به معلوم ولا منقول. بله ولسه رد این احتماله، الا این که از خصائص باشه. بعد می فهمد معلوم نیست که از خصائص حضرت باشه و منقول هم نیست که از خصائص حضرت باشه، پس بنابراین احتمال داره که بقیه امتن با روایت بکنن. و المراد به نظر منهی از نظر راقب، چجوری نظر کردن منهیه؟ گاهی از اوقات از اون چشش نکتم، گاهی از اوقات هم بیتوجه نگاه به قول شما طولانی میشه. اما منظور اینه که چطور نگاهی نکنی؟ میفرماید نگاه طمع دارنده و نگاه رغبت دارنده، به اون نحوه نگاه نکنی، به لحظه نگاه شدن کش کنی. و مراد به نظر منهی نظر شخص راقبیست که طمع دارد فیه، یعنی در مامتنا، در مامتنا طمع دارد، اون رو خدا داره نه میکنه کما سرحبی بزرسان. و احتمال دارد که نگاه حاسدانه منظور باشه، البته در مورد پیغمبر نبوده ولی در مورد ما احتمالش هست. و اگر ما داریم حکم کردی که پیغمبر باشیم، به ما دستور داده میشه که این جون نگاهی هم نداشته باشید، نگاه با حسد که ما داریم میخواد اون که دیگران نعمتی که به دیگران داده شده ازشون گرفته بشه، حالا چه بعدن انتظار داشته باشیم که به ما داده بشه یا فقط گرفته شدنش کافیه. چون حساب تو جوری دیگه، یکی این که حسد بجوره، اشتراک ترسان حسد بجوره، یکی این که میگه چرا فلانی دارد خوبی که نداشته باشه، یکی میگه چرا اون دارد من نداشته باشم، خوبه که اون نداشته باشه من داشته باشم. در هر دو معنا توجه کردی که نداشتن طرف مقابل مطرحه. در یه معنا نمیگه خودم داشته باشم، در یه معنا میگه خودم داشته باشم. این میشه نظر به نحو نظر حاسد. این هم منهیه و یحتمل ان یکون این نظر علی وجه الحسد و سلب عن غیره، و به این صورت باشد که بخواهد این نعمتی که داده شده از غیر سلب شود، او حصول اون نعمت لهو برای خود حاصل من غیر وجه شرعی. یعنی بدون اینکه خرید فروشی مثلا هبه‌ای یکی از این وجوه شرعی اتفاق بیفته. پس احتمال دارد که این آیه مربوط باشد به نظر علاقش حاصل، بله، یعنی به نظر کسی که دلش میخواد نعمت از اون شخص مقابل سلب شد، یا مربوط می شود به، بله، حاسد دو جور معنی میشه. یکی حاسد که قصد می کند یا آرزو می کند که از غیر گرفته بشه، یکی حاسد به معنی کسی که آرزو می کند اون شی، یعنی اون متاعی که در دست دیگری است برای خودش حاصل بشه. این دو نوع نظر که هر دو نظر حاسدانه است در اینجا معنی شده. اگر مراد من این چنین نظر باشه، در اینجا دیگه تأثیر واجبه. بدون شک میدون مکلفین هم همین تأثیر بودن. و یحتمل ان یکون اون نظر منهی نظر علا وجه الحسد و نظر علا سلب عن غیره. او حصول رو له و مندهر و چند شدید، یا اینکه اون مالی که در دست غیره حاصل شود برای این حاصل و برای این خواهان من غیر و چند شدید. این معنای نظریست که در این آیه آمده، یا همون نظری که از لا تمدن نعینک استفاده میشه. فیحرم علیه. خب حالا که این حکم ما از این آیه استخراج شدیم، اینطور میگیم فیحرم این چنین نظری علیه، یعنی بر پیغمبر و علی امتهی. یعنی ترسی در اینجا واجبه بلا نزای هم نیست، ترسی در اینجا واجبه. در اون قسم اول که حضرت تمام افراد رو بله در اون بچه اول که حضرت مأمور بودن که به مستحسنات دنیا توجه نکنن، شک داشتیم که تأثیر واجب هست یا واجب نیست، ولی در این معنای دوم که گفتیم نظر حاسدانه نکند، یعنی اون شخص نظر حاسدانه نکنه، دیگه یقین داریم که این نظر حاسدانه ممنوع شده هم از پیغمبر هم از دیگران. و یه رو مقرد پیغمبر و علی امتی بریم و لا تحزن علیهم. خب این قصات دیگر آیه است که باید توضیح داده بشه. کفار ایمان نمی آوردن، خب پیغمبر ناراحت می شدن، دلشون نمی خواست کسی بی ایمان از دنیا بره، چون می دونستن چه سختی ها در پیش هست. خداوند می فرماید که تو وظیفت انجام دادی، دیگه قصه نخور که اینها چه وضعی دارن، عذاب برشون نازل می شود، ایمان نیاوردن، صبر و آتش جهنم نمی کنن، اینا مشکلاتی هست، بله، ولی تو بر اینها واسه نخور. فلا تحزن علیهم، یعنی بر کفار قریش، به خاطر این که انهم ما آمنی، یا لا تحزن علیهم به خاطر ما نزل بهم من العذاب، اون نزل بهم من العذاب، یا محزون نشو از اونها بر اونها، به ما یسیرون الیه که عبارت از عذاب جهنم است، ولی اینها محزون نشو که فتا منتقل به دار جهنم میشن. خب این دستور به پیغمبره، آیا ما در این دستور هم با تأثیر از پیغمبر بکنیم یا نکنیم؟ ایشان از حکمش در همون آیه قبلی معلوم شد و دلالت و حاضحی، یعنی این آیه ای زن مثل آیه قبل، و تحریم زالک، زالک یعنی مفاد آیه بر امتش، این که ما بتوانیم از این آیه که استفاده شده حکم پیغمبر استفاده کنیم حکم برای امت را، دلالت بر این مطلب مثل متقدم است و نزدیک به متقدم است، یعنی آنچه که در قسمت قبل آیه گفتیم در این قسمت هم میگیم. دلالت این آیه بر تحریم زالک یعنی حزن علی کفار، تحریم بر امت پیغمبر هم این بحثه که مثل متقدم، یعنی بحثی مثل متقدم داریم و نزدیک به متقدم، یعنی هرچی که در اون قبل گفتیم در حرمت نظر به مستحسنات دنیا گفتیم اینجا میگیم. قریب رو به بعدی به چسبونه
و قریب و منها قریب.
بله بله میکسی بخواهد و قریب و منها قوله من عجله کردم و قریب و منها قوله، یعنی نزدیک به همین آیه هست از نظر مفاد، قول خداوند که فرموده لا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله، این و قوله خب معلومه دیگه، لا تأخذ کن به ما رفتون فی دین الله، یعنی به این دو نفری که مبتلا شدن به این گناه وقتی میخواد حد اجرا کنید رفتی نداشته باشید. این و قوله بعدی دیگه اصلا بر اون قوله قبلی نیست، نخونیم و قریب منها قوله و قریب منها قوله، این قوله مستنف است، یعنی و قول خداوند و دنبال ولا تحزن علیهم فرموده وخفر جناح کل المومنین، اینو میخوام معنا کنیم ای علم لهم جانبک، یعنی نرم کن خویت را و رفتارت را با مومنین و رفق به هم با اونها با مدارا رفتار کن، یدل این قول خداوند، یدل اون قوله مبتداست، قوله وخفر جناح کل المومنین مبتداست، یدل علا وجوب ذلک خبره، یعنی قول خدا که فرموده وقف جناح کل المؤمنین دلالت می کند بر وجوب زالش علی کل کما تقدم، یعنی این حفظ جناح نه بر پیغمبر تنها بلکه بر کل مسلمین واجبه، پس این حکم از حکم هاییست که تأثیر در اون هست، در اون دو حکم قبل شک داشتیم اما در اینجا شک نداریم که این حکم که برای پیغمبر هست برای امت هم هست. ببینید من قوله رو مبتدا گرفتم، ای علم لهم، ای علم لهم جانبش و فق بهم رو میتونیم خبر قرار بدیم، اون وقت یدل علی وجوب ذلک و خبر بعد از خبر میتونیم که بهترم هست ای علم لهم جانبش و فق بهم رو تفسیر به صورت جمله متلازه قرار بدیم، قوله مبتدا باشه یا دلو خبر، دیگه یا دلو خبر بعد خبر نگیریم، به نظر میسی این دومی بهتر از اولی باشه. و اما قوله فستعب ما تومر، فستعب ما تومر یعنی اون که بهش ام شدی ظاهر کن و نفر، ولو مشکل برات به وجود میاد ما نگهدار تو و رعایت کننده تو هستیم، مراقبت هستیم، خب دستور است که مأمور اون چرا که مأموری انجام بده و از مردم نترس. این اختصاصی پیغمبره، چون در مورد ما گفتن تغییر کن. ما حق داریم بترسیم، ولی پیغمبر گفته میشه نترس، چون من حافظ تو هستم اقدام بکن. این حکم از اختصاصات پیغمبره، دیگه اینو نمیشه تأثیر کرد. و اما قول خداوند که فرموده فستع بما تؤمر، یعنی از هر ما جواب اما بعدن میاد، فظاهر انه من خصائصه جواب اماست. ای از هر هو ولا تخفو، یعنی از هر هو یعنی از هر ما تؤمر رو، ولا تخفو یعنی ولا
تخفی.
بله، از هر ها یعنی ما تومر رو اظهار کن، ولا تخفهی یعنی مخفی نکن. این لا تخفهی همون تأکید از هر هاست، یعنی مخفی نکن این ما تومر رو به خاطر خوف و به خاطر تقیه. چرا مخفی نکن؟ لأن الله يعصمك عن الناس، چون خدا تو رو از مردم حفظ میکنه، بنابراین نگرانی نداشته باش، خوف نداشته باش. خب اما قولش که این چنین فرموده فظاهر انه من خصائصه، از خصائص پیغمبر است. این دیگه از احکامی نیست که ترسی درش لازم باشه. از یجب علی غیر پیغمبر التقیه، اون هم در محل تقیه، در محلی که تقیه جایزه باید تقیه کرد.
میره
شامل ائمه
میشه.
بله، یعنی ائمه تقیه میکنه، فقط پیغمبره که مأموری به این امره. او یحمل علا غیر محله ها، در صورتی که فصل ما تو عمر رو آن بگیریم، معنیش اینه که در هیچ موردی تقیه و حقیقان بد نیست، و خودمون رو استثنا میکنیم، میگیم در محل تقیه ما این حکم رو نداریم. اما اگر کلام خدا رو در مورد پیغمبر از اول نسبت دادیم به اونجا که تقیه نیست، در یه مواردی تقیه نیست، فصل به ما تومر یعنی اونجایی که تقیه نیست حکم ظاهر کن. اگر اینطور گفتیم دیگه لازم نیست خودمون رو استثنا کنیم، میگیم ما هم محکوم به این حکم هستیم، اونجایی که تقیه نیست بر ما هم لازم است که حکم ظاهر کنیم یا به سمع مردم برسونیم. او یهمل یعنی یا اینکه این قول خدا رو هم میکنیم بر غیر محلش، بر غیر محل تقیه، و میگیم اون جایی که تقیه نیست فصل به ما تومن، که اگه اینطور باشه عکس کردم حکمی که برای پیغمبر هست برای ما هست، دیگه استثناش نمیکنم، ما خودمون استثنا میکنم. بعد آیه بعدی داریم که ترغیب میکند پیغمبر رو به تسبیح، میفرماید فسبح به حمد ربک و کن من الساجدین. در چهش رو آیه قبلش مرد بیان میکنه، لقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. دو تا آیه است، البته دومی رو من اول خوندم. آیه اینطوره، ما می‌دانیم که صدر تو و سینه تو با گفته مشرکین تنگ میشه و ناراحت میشی، اون وقتی که ناراحت میشی تو ترغیب میکنیم به تسبیح و حمد و سجود و عبادت. این دستورم خدا داره به پیغمبر به این صورت میده که اون وقتی که دلت تن شد تسبیح کن، عبادت کن، سجده کن. این دستورم اختصاص به پیغمبر نداره، ما هم میتوانیم هرگاه دلمون تن شد این اعمال انجام بدیم. و اما ترغیب به تسبیح، آیه‌ای که ترغیب به تسبیح میکنه اول ایشون ذکر نکرده، بعدن چند خط بعد ذکر میکنه. ترغیب به تسبیح که در آیه آخر این سوره حج میاد، این آیات آخری سوره حجه، ترغیب به تسبیح، به این که سبحان الله بگو و الحمدلله بگو. و معید این ترغیب و استعینوا بالصبر و الصلاة، و معید او و استعینوا بالصبر و الصلاة. این معید او رو دو جور میتونیم معنا کنیم. من حالا بخونم عبارت رو بعد برمیگردم و معید او رو معنا میکنم، دو جورم معنا میکنم. اما ترغیب به تسبیح، به گفتن سبحان الله و الحمدلله، این دزیق قلب و حجوم زن، اونجا که قلب تنگ میشه و غم فرود میاد. ولکن اطبت تسبیح، ترغیب به تسبیح. ولکن من الذین یسجدون لله، که آیه داره تسبیح به هم دارد بکن ولکن من الساجدین. پس هم ترغیب میکنه به تسبیح، هم به تحمید، هم به کون من الذین یسجدون لله وحده و یتوجهون الله به سجود الله. این که خداوند به پیغمبر میگوید از کسانی باش که سجده لله میکنند و توجه به خدا پیدا میکنند از راه سجود الله. بعد آیه بعد داره و عبد ربک حتی یعطی اکل یقین، اشارتا به اون آیه مرحوم محقق میفرمد و کون بر عبادت. این و کون بر عبادت هم اته بر اون کون من الذین یسجدون لله یا اته بر تسبیح، فرق نمی کنه. و کون علال عباده الا ان یاتی الموت، داره حتی یاتی اکل یقین، حتی یاتی اکل یقین یعنی الا ان یاتی اکل موت. خب این ترغیب به تسبیح، ترغیب به تحمید، ترغیب به کون اول، ترغیب به کون دوم از کجا به دست آمد؟ الا ما یدل علیه قوله تعالی بعد از آلش، بعد از آلش یعنی بعد از فستر به مات عمر، بعد از اون فستر به مات عمر. این ترتیب ها تو آیات بعدی آمده، آیات بعدی عبارتن از وقد نعلم و انکه یزیق و صدرک به ما یقول. ما این مطلب رو می دانیم که تو از حرف های مشکی به زیق صدر و به قم مبتلا می شی. برای اینکه این زیق صدر از بین برود، فسد به به هم دربش و کن من ساجدین و عبود ربک حتی یکی اکل یقین، حتی یکی اکل یقین، یقین یعنی موت، اینجا منظور از یقین موکه. خب اما ترغیب به تسبیح و این دوتا کن، فظاهر انهو لیس به مخصوص به، ظاهر اینه که این مخصوص به پیغمبر نیست، امت هم میتوانند در این مسئله به پیغمبر تصدیق کنند. حالا و معیده رو توجه کنید، مطلب تمام شد. معیده رو توجه کنید، معیده یعنی معید این عدم اختصاص است، معید این ترغیب است، معید این ترغیب است. معید ترغیب رو توجه کنید چی میشه؟ معید این ترغیب است یعنی نه که اینجا گفته وستعینوا بالصبر و الصلاة، این وستعینوا بالصبر و الصلاة یعنی کمک بگیرید، یعنی با این صبر و صلاة اون زیق صدر و غمی که براتون میاد برطرف کنید. ما از آیه ترغیب به تسبیح رو برای دفع زیق صدر استفاده کردیم. آیه وستعی از آیه یعنی از آیه فسب به هم دارد به استعانت به تسبیح، استعانت به هم، استعانت به اون دو کن رو برای رفع زیق صدر استفاده کردیم. و معید این استفاده ما هست وستعین رو سر و سلات که تسبیح به استعانت کردیم. ما گفتیم ترغیب به تسبیح شده پیغمبر در آیات آخر سوره حج به خاطر رفع زیر قلب. این گفتمون رو وستعینو به صبر و صلاح تایید میکنه، چون وستعینو هم میگه شما در وقتی که بهتون غمی یا چیزی مصیبتی رو میاره استعانت کنید به صبر و صلاح. حالا ما داریم از آیه این استفاده میبریم. این یه مطلب که معیدهو یعنی و معید این که ترغیب شده پیغمبر برای رفع زیق سر، ترغیب شده به این امور، معید این ترغیب وستعینو به صبر و صلات. یکی دیگه هم این که بگیم وستعینو به صبر و صلات معید این هست که اختصاص ندارد این قضیه به پیغمبر. این قضیه که میگیم این است در وقت زیق سر ترغیب میشوید به تسبیح خداوند و سجود برای خداوند و عبادت برای خدا، ترغیب میشوید تا با این کارهایی که انجام میدید استعانت کنید برای رفع غم. این اختصاص نداشتن به پیغمبر را تایید میکند و استعینوا بالصبر والصلاة که خطاب پیغمبر تنها نیست، خطاب کلی. این هر دو جور میشه این عبارت رو معنی کرد. شاید اولی بهتر باشه، چون دومی در وقتی گفته میشه که فز ظاهر و انهو لیس و مخصوص به را مرحوم مقید گفته باشه، اون وقت بگه و معیده هو، در حالی که فز ظاهر و انهو لیس و مخصوص را بعدن میگه، معنی نداره الان. اما از ترغیب به تصریح رو گفته بود، پس میتونه معیده هو رو یعنی معیده این ترغیب میتونیم معید رو منای معید ترقیب بگیریم، نه معید عدم اختصاص، هرچند هر دف درسته، ولی ظاهرن ایشون اولی رو اراده کردیم. خب عباد الرحمن هم بحث بعدی ماست که میمون برای درسته.